بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این و اما، درست میگم؟ و اما دعوا انصراف بود، عبارت رو نخوندیم، تو ذهنم اینطوره که این مون یه رزه تمامش کنم الان خدمتونم. چشم. الحمدلله. و اما دعوا انصراف دلیل منع الاضرار عن مثل المقام. مثل مقام چیه؟ مما توجه از ضرر و الالغیر من قبل المکره. و اصلا عرفن ازررت صادق نیست، اضرر صادقه. و یکون المکره غیر ضار عرفن که المتولی عن الجائر. این پیاده نظام اون پادشاه هست دیگه، این از خودش استقلالی نداره. خب تمام شد. این راه هم که این هم گفتیم یه راه دیگه ایه که امام هم ظاهرن این راه رو هم باز در هر دو طریق جاری میدونه، چه حکم تبلیغی و چه حکم سلطانی. تمام شد. آخرین مسئلهی که اینجا میمونه مسئله نسبیت اضرار نسبت به اهمیت دلیل اولیه. یعنی حتی اگه ما حکومت و تقدم رو خواستیم بررسی کنیم، این نسبیه، مطلق نیست، باید مقدار اهمیت دلیل اولی معلوم بشه. یعنی شما اگر مثلا بهت گفتن که ما ماشینت آتیش میزنیم و الا بیا بروی پیغمبر رو بکش، تو اگر بچت هم کشتن معلوم نیست بتونی بری پیغمبر رو بکشی. اما بهت میگن ماشینت آتیش میزنیم یا بیا برو مثلا خدمتتون عرض کنم برو مثلا ماشین فلانی پنچر کن. خب پنچر کردن اخف و معمولتر، نسبت باید لحاظ بشه.
ملاکش معلومه، یعنی نباید بیشتر از همون ضرری که به خودت میشه باشه.
صدق و عرفیه که باید اینا رو ذیل حدیث رفع در واقع بحث کنیم. لکن یجب ان یعلم ان حدیث الرفع و غیر حدیث الرفع مما له حکومتون علی الادله الاولیه. بله. این عبارت تو فضای مشهوره ها، یعنی ما تو فضای خودمون، خودی که دعوا صالب انتفاع موضوع به این شکل تقدم معنا نداره، برای لازم لا یمکنو ان یعمل قاعده کلیه. آقا تو حدیث رفت ما حدیث رفت حکم تبلیغی میدونیم، حکومتش هم قبول داریم، لازره را حکم تبلیغی نمیدونیم که بخواد بره حکومت کنه، لکن الان هر جایی قراری عنوان ثانی برای عنوان اولی مقدم بشه و حکومت کنه، دلیلش این لا يمكن ان يعمل على حكومته والجمود عليها على حكومت في جميع الموارد. قالبی به اصول نگاه نکنید، این نگاه صفر و یکیه، هیچ جا وجود نداره، این تخیل بوده. فرب مورد يتحقق الاكراه به اول وجوده، این موردی همینطور اکراه وجود، بحيث لو اوجد معه طلاقا او اطاقا يحكم بالبطلان، ولكن لا يمكن رفع اليد معه عن الادله الاوليه کجا في ما اذا احرز المقتضي في معاميته. یه طلاقی بوده، میگم اکراهی بوده، اشکال نداره. اما حالا یه مورد دیگه اهمیت ملاک داره، کما لو اکره على هدم الكعبه او قبر النبي والائمه عليه وعليهم الصلاه والسلام او على احراق المصحف او على رد القران او على تاويل القران بما يقع الناس به في الضلاله. امام مثالاش هم مثالای سختی ان ها، یعنی حدم الكعبه و حدم نه حدم قبر النبي. حالا ببین به چی؟ او على ابطال حجج الله او على بعض القباحه العقليه والموبقات الشرعيه، اکراه بشه بعد بر اینا. حدم قبر النبي و امام میگه چقدر موضوعیت داره، کعبه باز فرق داره. امام میگه نه، قبر نبی و امام منحق به اوه. این مثال ها خودشون یه تعصبی میخواد تبیینشون. مثلا ولو اوعده بما او بما لو اوعده بهی فی ترک طلاق امرأته و اتق عبده و بی اداره فوقعها تقع باطلتن. اون مقدار اکراهی که اگر تو اون موارد طلاق و عتاق و نمیدونم مثلا بیع بود و ما اونا رو مصداق اکراه حساب می کردیم، مثلا مثالش چیه؟ کل ایعاد علی الشتمه و الهتکه و الضربه و اخذ عشرت دنانیر مثلا، فان الایعاد به ما ذکر مما یدخل الطلاق و مثله فی موضوع الاکراه، فان الاعاد بما ذکر مما يدخل الطلاق و مثل طلاق فی موضوع الاکراه و یرفع حکم طلاق را حکم مثلا بیع را. خب هل یمکن الالتزام به مجرد هذا الایعاد به جواز ما ذکر من المهمات و المبغات؟ میشه اونا را هم اینو اکراه برای اونا بگیریم؟ بل امام دیگه حکم فقهی میده فی بعض الموارد لا یمکن الالتزام بالجواز مع الاعاده بالقتل. بگه میکشمت هم تو نمیتونی. حالا این اکراهه، استرارش باز ممکنه حکمش فرق کنه، یعنی هر کدوم از این ادله باید مکانیزم خودش رو طی کنه.
تو انقلاب انگار مثلا قبل از انقلاب تو شکنجه ها و اینا خیلی این موضوعیت
داشته
دیگه، نمیتونه
ثمره هم داشته. و این ورده امام میگه حواسم هست کسی اشکال نکند که ان التقیه فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله. اینم داریم، تقیه در هر چیزی که موجب استرار خدا حلال کرده. فلو امر الوالی المتولی من قبله بحد که حرمات الناس و ضربهم و شتمهم و صبی نسائهم و عدم بیوتهم و نهب اموالهم و اوعده بما يتحقق به اول مصداق من الاكراه فلا يمكن ان يلتزم بجوازه لدليل الرفع. معلومه بتونی تو همه اینا با همون رفعه حکم رو برداری. فلا يبعد الالتزام بالفرق بين الاحكام الوضعيه فيقال برفعها بمجرد الاكراه وبين الاحكام التكليفيه فيفصل بين مهماتها و غيرها. اکراه و استرار توی مسئله تیمم و وضو فرق داره با اکراه و استرار توی مثلا حدم کعبه، اینا با هم فرق داره. پس امام الان با این توضیح فرق بین حکم تکلیفی و وضعی رو هم توی قصه احکام وضعی معاملات هم اونا هیچ مشکلی نداره، اما احکام تکلیفیه باید برگردیم رو مصالح مفاسدشون کار کنیم. خب حالا ممکنه آقای امیری بگه ما حدم غیب داریم به مصالح مفاسد، بریم رمالی کنیم، حالا ببینیم کدوم مصلحتش بیشتره کدوم مصلحتش کمتره، جن بیاد خبر بده که مساله واقعیه چجور بودن. جواب میدیم همون جواب، میگه شما تو باب تزاحم چیکار میکنی؟ بینیم میگه اهم و ملاکه، هر جری اونجا با باعث اتفاق افتاد اینجا هم بیا پیادش کن، میگه اونجا اهم و ملاکه ندار. ها همه چرا احمد اینجا هم
من نمیخوام با مصالح
و مفاسد، اما مهم با لسان عدله. میگه ما وقتی میگیم ملاک، وقتی میگیم مصلحت، لسان عدل. سر شعره گفته ان صلات لا تترک بحاله، ان صلات لا تترک، اما دور بقیه اینه نگفت، لذا عموده دیل برست شد تماش جانم. ممکن مستقل قطعا نه، اما غیر مستقلش ممکن و همین ادله موضوع سازی بشه بریم جلو. خیلی خوب تمام شد. پس اینم یه نکته بسیار مهمی بود. حالا من حالشو ندارم، شما هم قطعا حالشو ندارید، و الان باید عبارت از شیخ از رسائل میخوندم، یه حرف امام عین عبارت شیخ، عین عبارت شیخ از رسائل، همه این رو به همین شکل شیخ گفته است. این همین تفصیل بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه را شیخ به همین شکل اونجا تقریر کرده، در کثیری از ابعاد و ابحاث فقهی هم ازش استفاده میکنه. بله هر جا ما با فقه نزدیک میشیم از صاحبان رنسانس جدا میشیم میریم سراغ شیخ و متقدمی. خیلی خوب تمام شد.
صاحب جواهر هم مثل شیخ هم دیگه؟
نه، صاحب جواهر خیلی اگه بخوایم مقایسه کنیم، صاحب جواهر تو راسته کار ملا احمد نراقی و مقدس اردبیلی و اینا تقریبا یه طیف هم، اینا تقریبا یه طیف هم،
یعنی مدل آخوند میشن؟
نه
باز
بله متفاوت هم مدل آخوند. حالا آخوندم ببینید، من این میگم آخوند مؤسس این رنسانسه، اما خودش دیوید هیوم رنسانس نیست. یعنی شروع قصه با آخوند بوده، اما اون چیزی که ما قالبی محض داریم میبینیم این دیگه پیش آقای خویی علی الله مقام و تلامیزشون اتفاق افتاد. یعنی اگر بخوایم مثلا دستبندی داشته باشیم، واقعیتش اینه که ببینید، یعنی مثلا الان آغازی ها شهر تبصره داره، حالا من عبارت از آغازی ها بتونم نمیشم الا ماشاءالله آغازی ها تا با تراکم کار میکنه. عنایت فرمودید. حالا عجیبه، مثلا آغازی ها که مدافع آخونده بیشتر از نائینی با تراکم کار میکنه، نائینی تو فقه قالبی تره تا آغازی ها. آقای اصفهانی نه، قالبیه، خیلی دیدنش قالبیه. اما مثلا حالا مرحوم سید کاظم یزدی، نه اصلا. مرحوم میرزا حسن شیرازی، میرزا محمد حسن، نه اصلا. اونا همه تراکمیان و خیلی هم اینطوریه.
این تفاوت
اونا
که
فرمانده چی هست؟ اونا ها. نه نه، مثلا اونا باز ببینید، اینکه کسی بیسته بگه آقا هرچی حجت تو اصول اثبات میکنم یعنی جزء الحجه فی الفقه، هرچی حجت تو اصول میگم، اصلا اصول یعنی جزء الحجه، اصلا اصول قرار حجت که میگه یعنی به حیاله و استقلاله سر و مرو گنده.
مدل شیخ،
آه این مدل شیخ. صاحب جواهرای تو نیستن، شهید ثانی اینای تو نیستن. شهید ثانی علامه، صاحب جواهر، خدمتتون عرض کنم سید محمد عاملی صاحب مدارک، اینا اینطوری نیستن. این طور به این قلزتش واقعا اگر بخوایم مثلا بررسی کنیم، حدائقی طوریه، شیخ اینطوریه، محضر با سعادت شما، حتی مثلا الان خیلی از اخباری های طوری نیستن، اما مثلا خدمت شما عرض کنم مقابیس اینطوریه، شیخ جعفر کاشف الغطا اینطوریه، بحر العلوم تا یه حدودی اینطوریه، اینا مورد مفتاح الکرام اینطوری نیست،
اینا قالبی‌ترن،
قالبی‌ترن، اینا تراکم به این شکل نیستن، اما خب اونطوری هم خشک نیستن، خود آخوندم نیست. گفتم بتون حالا اگر وقت نیست، واقعا این اجماع منقول آخوند واقعا تلخیص رسائل، یعنی قشنگ اجماع منقول آخوند کسی عبارت چه بخونه میشه عبارت رسائل، اما رسائل با شرح گفتتش، این آخوند تسلیم شده آخرش، آخوند خطکشی شده یه قالبی فی جمیع الکفایه توی جاهای قشنگ گذاشته کنار اینو، و تو فقه هم کمابیش اینطوریه. الان آخوند رساله داره دیگه، رساله عبادات داره، مثل دما، دما سلاس، حاشیه مکاسب داره تو معامله آخوند. باز یعنی بخوام مثلا آخوند تشمیه کنم، باید بگیم آخوند مثل الله احمد در آقای صاحب جواهر بیشتر، خیلی قالبی محض. این بعدن هی که اومدیم این مدل، انگار دیگه یخه خوش شده، گرفته خود شده دیگه، فرم پیدا کرده این چنینی، واقعا اینطوریه قصه. حالا یه مشکلی که داره، حالا آقا محسن اون قصه، ببینید من از سؤالتون از اصول فقه هی میگفتم این ظن شخصی نوعی و ملاکش معلوم کنید. ظن نوعی یعنی شخصی مجموع العقلا، نوعی چجور معناش میکنی؟ میگی یعنی اگر بریم سراغ مردم صدی هفتادشون اینه میگن، حالا اومدیم صدی هفتاد این نگفتن چیکار کنیم؟ میگه نه مطمئن باش، میگن خب بریم تست کنیم، اگر نگفتن حرف من میشه.
اصلا کدومش تست شده؟
اصلا کدومش تست شده؟ آیا شخصی و نوعی به این معناه؟ نوعی یعنی شخصی مجموع یا نه؟ ببین مثلا ما میگیم مما تطابقت علیها آراء العقلاء کافته، یعنی الان العدل حسنون، اگر رفتیم تمام عقلاء عالم، تمام ملل و ادیان اومدن گفتن دیگه العدل لیس بحسنن، قبول میکنیم؟ اینطوریه منظور مما تطابقت، اینه بنا عقلاء که میگیم، یعنی این، یعنی استقراء پیمایشی کف عقلاء. خب اینو باید معلوم کنیم ما. بعد ببینید این، حالا این که گفتم چه اثری داره تو این بحث، ببینید اگر کسی گفت که تا ترا اگر کسی گفت که آنچه که حجت تو فقه، حجت تو اصول، جزء الحجه تو فقه، این یعنی تو فقه داره با ظن شخصی و اطمینان کار میکنه. چون سبد تو کی میخواد توضیح کنه؟ شخصی باید توضیح کنه. میشه به این قائل شد؟ خود جزء الله کی ملاکشو بهت میده؟ ببین
نتیجه تراکمه باز باید ظن شخصی به تراکم
برسه. من قدیم میگفتم اول حجج اینو معلوم کنه تو اصول فقه. ببین این دوگانه ها رو معلوم کنه، شخصی نوعی، تعلیلی تقییدی، حکمت علت، اینا رو معلوم کنیم آخرش یک بار برای همیشه. ببین شما یه جایی میای، یه جایی میای مثلا میری ببین صاحب حدائق چی میگفت. صاحب حدائق ببین استدلال صاحب حدائق تهش این بود، میگفت بابا یعنی ما میخوایم بگیم علی آقا بامی، ما میخوایم بگیم در زمان امام معصوم فلان راوی ثقه عدل، لکن چوپونه، چوپونه، کشاورز، ملاکه، عمرش گذشته تو خرید فروش، صاحب الزیاعه، صاحب العقاراته. بعد ما میخوایم بگیم قولهو چون ثقه حجته، اما شهرت، شهرت چیه؟ علامه و شیخ توس، متقدمین مثال بزن، مفید و صدوق و توسی و مرتضی و سلار و ابو السلام، لیس بحجته، حدس دوشه. خب بابا مرد خدا حدس این شرف داره به قول او، خب این حدس یه فقیهه، خب با چی این امارت میکنی؟ با چی این رد میکنی؟ با چی بخواید ردش کنی؟ سوال میگه نه آیه نبع نمیگیرتش، میدونم مفهوم اولویت داره، دقت کنید. خب با چی باردش کنیم؟ با دلیل حجت خبر واحد ردش کنیم؟ نمیشه. میگه مفهوم اولویت. ببین شما میای تو علم رجال، تو علم رجال آقا کسایی که میگن اجتهاد در علم رجال بابش واسعه، الان آقای خوی علی الله مقام اجتهاد میکنه تو علم رجال، اجتهاد علم رجالش ملاکش چیه؟ معجم نوشته است. اجتهاد علم رجالش ملاکش چیه؟ ببین ما یا باید تعبد کنیم به قوالب، یا اگر تعدی کنیم رفتیم رو حالت شخصی. من
میخواید بفرمایید که امام هم تراکمیه هم مقلایی.
حالا باید ببینیم این چجور جمع میشه، لذا گفتم باید انوار ببینیم چی میشه. گیره. ببینید اگر ما رفتیم تو تراکم اصلا میشه با شخص کار نکنیم.
تو اینجایی که شیخ مثلا تعبیر میکنه که ملاک حجیت خبر باید اطمینانه، اما ملاک اطمینان اینه که اقلا بهش اطمینان میکنن.
خب اقلا چی میشه؟ میشه همون حرف اوله، مجموع اقلا. ببین شما الان میگی که آقا وقتی من نگاه میکنم میبینم یه راوی تو جمعی ابواب فقهی روایت ازش نقل شده و اون روایت ها هم با اینکه اون راوی رو ضعیف میدونستن اما روایاتش مطابق فتوایی داره، یعنی روایت منطبق میشه بر فتاوی اصحاب، خب معلوم شد پس عدلش روایت معتبری بوده که بشه بر، چون به خود اینکه کسی کار نداشته. بعد میگه خب پس اینجا در میاد که نه اینکه این ثقه است، این تازه فقیهی هم بوده برای خودش. خب این تحلیل بچه ملاکی میگره بر اطمینان شخصی تو. کلما اکثر روایتن و عزبت و روایتن کذا حکمه، این بر ملاک من داره میگرده.
ولی وقت اصول همش داره میگیم که اینا زن نوعی هم و زن شخصی نیست.
خب اینو باید تکلیفش معلوم کنیم ما. عبارت بتون نشون میدم، یه جایی شیخ دستاشو میبره بالا تو اصول میگه آقا وقتی میریم بنا اقلا رو هم تحلیل میکنیم، اقلا واقعا به مورث درجات عالیه بیشتر اعتنا میکنن تا مورس درجات دانیه زن. همین عبارت از آخوندم بهت نشون میدم، از آی خویی بهت نشون نمیدم تو عمل، تو حرف، اما تو عمل، تو فقه بهت نشون میدم. خب اگه ای طوره پچه ما سر ما رو سر شخصیاتو بریدیم. درجات عالی ظن، میگه که آقا من واقعا الان اینجا قوت ظن دارم. میگه خود عقلا، آقا عقلا چرا میگن که تو اینجا وقت مثلا ما تو اینجا به خبر واحد ولو بچه 10 ساله هم باشه عمل میکنه، اما تو این مسئله نه، خبر واحد باید یه آدم 40 ساله خبر بده. حالا داریم یا نداریم این دلوقع رو داریم؟ درجه اهمیت مورد، درجه اهمیت واقعه، درجه اهمیت خبر، بعد همه اینا متغیراتی هست که کنار ظنه قرار میگیرن. خب اینا چجور کنار ظنه قرار میگیرن؟ میشه تفسیر دیگه ای براش پیدا کرد؟ نمیگم نیست، باید فکر کنیم روش. لذا ما اینو باید یه بار ببینیم، ما الان اینا رو یه بار باید زمین فقه رو درست ببینیم، بعد برگردیم ببینیم تو اصول شو میخوایم این زمین فقه رو حل کنیم. باید اتفاق میفته. اول شما چی میگی؟ ببین اول میگی که ظن حیث تعلیلی و حجیت امارات، نه حیث تقییدی. یعنی چی؟ یعنی خبر واحد به ما انه و خبر و... سلام عاشق مهدی عزیز، چی فرمودید؟ بله 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 بله، غیره عاشق ناصر عزیزم تشریف برد. خبر وا... میگه که میگه حیث تعلیلی و حجیته. میگه حیث تعلیلی و حجیته یعنی چی؟ میگه یعنی شعار خبر واحد به ما و خبر واحد حجت کرده. کدوم فقیه رو پیدا میکنی که وقتی روایت معتبر بشه بگه چون برا من مورس زن نیست بهش فتوا نمیده؟ ما اینطوری میگیم دیگه، درسته؟ خب حالا من یه سوال ازت میکنم، شما چرا جهت صدور رو میذاری کنار؟ میگی احتمال تقیه میره، ولش کن. احتمال کی میده؟ چجور میده؟ صغرای احتمال چجور میسازی؟ ما یه چیزای خوندیم بعد اینا رو فکر کردیم یه حرفا آبکی هن، رد شدیم. مثل چی؟ اشتراط و زن بل وفاق، اشتراط و عدم زن بل خلاف. بگاریم بابا ولش کنی حرفا، ما ملاکی حرف زدیمه. نه، سیر گشنه خبر نداره که نداره که نداره. او فقه 10 بار با دستش بالا پایین کرده بعد به این رسیده. خیلی حرفش سخیفه باشه، اما چی دید که یه حرف سخیف رو زد؟ بو علی گفت خدا اند متعال فاعل بالعنایه است. خدا خیرت بده، خدا رو کردی علم حصولی. خود چی دید که یه حرف خیلی زشت رو زد؟ میخواست علم قبل الایجاد درست کنه. الهنا انتحت الاخول، حرف ضعیفی زد برای اشکال خیلی بزرگی. خب اشکالش رو چهار قرن بعد کسی نفهمید. ببین حاجا بعضی وقتا اینطوریه. حالا من نمیگم حرف، حالا به فرض اینکه حرف سخیفه دارم حرف میزنم، ممکنه عملا تو خاره، بعد ما حبر با چه کبرایی میزنیم؟ من اینا رو تو اصول فقه گفتم. خدایا خدایا تو شاهدی، من حجت دارم بر همه بر علیهشون روز قیامت، به خدا قسم. یه حامد حمودی بودش، من حج... آقا گفتم جامع همه اینا اینه که زن شخصی هست، اشتراط و زن بالوفاق، باید زن ایجاد بشه، اشتراط و عدم زن بالخلاف، زن ایجاد نشه به خلافش. مرامه وقتی تو گفتی حیث تعلیلی، اصلا چیکار زن تو دارم؟ بعد شما با همین حرف میگی چه استدلالی بود برای شهرت؟ این استدلال در مدار زن شخصی میگشت که راوی ثقه چوپون درجه زنش پایین تر است شهرته. خب بعد به من میگی خب زن شخصی که معتبر نیست. من باش که معتبر نیست، باش مطمئنی معتبر نیست، به وقتش میرسیم. این قصه سر دراز دارد، لذا فعلا شخصی نوعی رو بپوسید بذارید کنار. ما تو قسمت شخصی و نوعی قائل به انسدادیم، فعلا بذار یه دور فقه و اصول بریم تا ته کار. علی آقا من میترسم، به خدا میترسم، خاک به دهنم، بی سوادم، اما میترسم این کارایی که شیک و پیک داره تو علوم انسانی جدید اتفاق میفته فقه قدیممونو بکشه. شکگرایی درست کنیم. من از قدیم میگفتم تو فقیه ده پونزه باب فقهی خونده بشو بعد بیا برو. ما باید ذائقه های متن فقه رو بشناسیم. ای که امام هی میزد تو سر خودش میگفت فقه جواهری عدس نره، میگفت بابا یه چیزی نشه من سن سنتن سیعه بشه، به خدا خمینی نمیخواد این کار کنه، خمینی منفعل نیست، خمینی نمیخواد از مرزهای فقه جا به جا ایجاد کنه. دو جلسه تو فقه فرهنگ زدم تو سرم، گفتم امام و نظام فقهی ما میگه هر اتفاقی میخواد بیفته اینا تو موضوع حکمن، اما لابراتوار ما همین که تو درشو باز کردی بوی فقه جواری اتوش به مشام میرسه. تابع فقهی تو استنباط و استنتاج همونیه که بود، یه همونیه که حاج آقا آقای خویی اگه بخواد رو سیستمش بیسته فقط جدید تولید میشه، من میتونه بیسته. حالا من اینو گفتم براتون، برای اینکه شهری من نپرن شما قربتن الله برید برای من شاهد پیدا کنید، برید تو اینترنت سرچ کنید ببینید یه عده‌ای پیدا میشن. قطعا من خود به خود یادم و خودم سر درس بودم دیدم استاد میگه آقا ببین آقای خویی اینجا به شهرت فتوا داد و اینو به عنوان نقض میگیره. برید بگردید ببینید چه کسانی الان مدعیان که آقای خویی با شهرت و اجماع من قولم کار کرده. بله فقه جدید پیش میاد. کی گفته فقه حره؟ فقه عبده. فقه یعنی تعبد. تعبده. خلاف به سلف. تو متد. امام میخواد بگه اون موضوعی که اونا استنباط کردن الی یوم القیامه کارشون، اما موضوع الان عوض شده. نمیخواد بگه تو موضوع خودشونم اشتباه استنباط کردن. خمینی میگه من اگر تو عروض بودم تا قیامت مثل شهید ثانی فتوا میدادم، اما الان موضوع عوض شده، لذا اون فتوا اسراء حکم موضوعن لا موضوعن. آخر سید محمد استقامت میکرد که نمیشه همه علوم جدید که شون فقط تو نایه موضوع جمعشون کرد. گفتم نه نه باید عمی بشه، باید. کجایی سید محمد؟ عین انت. بذاریم آقا وقتمون گذشت برای جلسه بعد. صلی علی محمد و آل محمد. رفتیم کجا؟